هشت شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی مبنای سیاست خارجی ایران را ادامه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد. ایران از وضع تحریم‌های جدید توسط آمریکا انتقاد کرد. و رئیس جمهوری ایران میگوید تهران به هر کشوری که بخواهد با به گفته او تروریست‌ها مبارزه کند کمک می‌کند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم در یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای در کنار شما هستم با گزارش و خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مبنای سیاست خارجی تهران را ادامه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد و گفت اگر صداقت باشد در فرصت باقی مانده می توانیم به توافق برسیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در نشست مطبوعاتی در تهران سخن می گفت با ظالمانه خواندن تحریم‌های جهانی علیه ایران مسیر مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را کمی پیچیده توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور گفت که این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زند، اما به گفته او به صداقت و اعتماد که یکی از پایه‌های مذاکرات است صدمه می‌زند. حسن روحانی در این حال اعلام کرد که ایران تحریم‌ها را دور می‌زند زیرا تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه برنامه اتمی ایران تصویب و اجرا کردند. این در حالی است که تهران با انتقاد از این تحریم‌ها می‌گوید برنامه اتمی‌اش مسالمت‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه ایران وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا را نقض فاحش توافقنامه سال گذشته بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرزی افخم گفت این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای است. آمریکا روز جمعه 25 شرکت، بانک، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و برخی افراد ایرانی را به دلیل دست داشتن در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، دور زدن تحریم‌ها و یا حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار داد. خانم افخم گفت که اقدام آمریکا تأثیر منفی و غیر سازنده‌ای بر روند مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد و تلاش ایران، آمریکا و دیگر کشورهای مذاکره کننده را برای هر گونه توافق نهایی احتمالی که باید متضمن برداشته شدن تمامی تحریم‌ها باشد مورد تردید قرار می‌دهد. بر اساس توافقنامه ژنو در آذر ماه سال گذشته ایران متعهد شد تا ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید و تا سطح 5% رقیق کند و گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفت که تحریم‌ها علیه تهران را کاهش دهد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که تهران به هر کشوری که بخواهد با به گفته او تروریست‌ها مبارزه کند کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری ایران با آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت هر کشوری با ترور مبارزه کند مورد استقبال ماست، اما برنامه‌ای برای همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با داعش نداریم. به گفته آقای روحانی، او اراده جدی در آمریکا برای مبارزه با تروریسم ندیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین روز شنبه افزودن پهنای باند اینترنت را مبنای دولت خود دانست و گفت یکی از تصمیم‌های دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات است که در آن سرعت اینترنت بسیار بیش از حالا خواهد بود. رئیس جمهوری ایران که در نشست مطبوعاتی در تهران سخن می‌گفت با اشاره به سرعت کم اینترنت در ایران گفت که اگر بخواهیم مقاله دانلود کنیم باید ساعت‌ها بنشینیم و گاهی آدم پای اینترنت خوابش میبرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اهمیت پیشرفت علمی و تلاش دولت در این زمینه افزود که وجود اینترنت پرسرعت از راه‌های پیشرفت علمی ایران است. اما ماجرای تمدید نشدن ویزای تحصیلی برخی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های خاص در نروژ بار دیگر در رسانه‌های این کشور بازتاب یافت. سایت خبری NRK در نروژ روز پنجشنبه گزارشی را درباره یکی از دانشجویان دختر ایرانی این دانشگاه به نام حمیده کفاش منتشر کرده که بر اساس آن حکم دولت نروژ باید تا 15 سپتامبر یعنی 24 شهریور خاک این کشور را ترک کند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وبسایت خبری و دولتی NRK در نروژ گزارش داد که حمیده کفاش، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه NTNU در نروژ، چند روز پیش نامه ترک کشور نروژ را از دولت آن کشور دریافت کرده و باید تا 15 سپتامبر خاک نروژ را ترک کند. خانم کفاش آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند به دلیل تحریم انتقال دانش فناوری هسته‌ای حکم خروج از نروژ را دریافت کرده است. دولت نروژ در حالی با درخواست این دانشجوی ایرانی مبنی بر تمدید روادید مخالفت کرده که حمیده کفاش پیش از این به مدت یک سال در نروژ تحصیل کرده است. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تیوی، حمیده کفاش و شماری دیگر از دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علم و فناوری نروژ در یک سال اخیر برای تمدید روادید خود با مشکل روبرو هستند. برخی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی به ادعای مقام‌های پلیس امنیت و مهاجرت نروژ به دلیل احتمال ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و احتمال انتقال تکنولوژی‌های حساس از ادامه درس خواندن در نروژ منع شدند. این تصمیم دست کم شامل حال حدود 10 دانشجوی ایرانی دکترا و کارشناسی ارشد می شود. خانم کفاش که در دپارتمان علم مواد و مهندسی دانشگاه NTNU سرگرم تحقیق روی پروژه زیست محیطی است، به وبسایت NRK گفته که این موضوع برایش بسیار عجیب است، چرا که او تنها یک دانشجوی عادی است و به گفته خودش هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. خانم کفاش بعد از دریافت نامه ترک نروژ گفته که با وکلایش این موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد. لیلا سعادتی خبرنگار مقیم نروژ در توضیح تمدید نشدن ویزای دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در نروژ میگوید که این موضوع از 9 ماه پیش به شکل جدی دنبال میشود.
ماجرای اخراج بعضی از دانشجوها و همچنین عدم تمدید ویزاشون از یک سال اخیر شروع شده، به ویژه بعد از روی کار اومدن دولت جدید نروژ. در واقع نامه‌های برخی از دانشجویان دریافت کردن، دانشجوی دانشگاه تورنهیم، درباره عدم تمدید ویزاشون و اینکه اینها حق ادامه تحصیل در اینجا ندارن. بعد دانشجوان خیلی بهشون حالا شوک وارد شده بود که چرا و به چه علت، یعنی برای سال تحصیلی جدید برای امسال. بعد اینا پیگیری کردن و جالبه که برای هر کدومشون یک جواب ثابت فرستاده شده بود. در واقع همین انتقال فناوری مثلا مرتبط با دانش هسته‌ای به ایران، و وقتی هم که این سر و صدا بالا گرفت، فقط چیزی که پلیس امنیت نروژ رسما اعلام کرد همین بودش که یک تعدادی از دانشجویان از ایران میان در رشته مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد اینجا میخوان ادامه تحصیل بدن و اینها بعد برمیگردن ایران و قصدشون این هستش که این دانش مرتبط با فناوری هسته‌ای رو به ایران منتقل کنن و رسانه‌های نروژ هم فقط همین رو اطلاع رسانی کردن.
در ماه ژوئن گذشته تظاهراتی از سوی دانشجویان ایرانی در شهر تورنتهایم که شهری ساحلی در مرکز نروژ است و دانشگاه علم و فناوری نروژ نیز در آن قرار دارد برگزار شد. در حال حاضر حدود 100 دانشجوی ایرانی در دانشگاه علم و فناوری نروژ تحصیل می کنند. فشار نروژ بر دانشجویان ایرانی البته آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند تنها به اخراج برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدود نمی شود و پلیس امنیت نروژ از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 2 سال پیش، ویزای 10 متقاضی ایرانی تحصیل در نروژ را رد کرده است. مقام‌های پلیس امنیت نروژ میگویند که با توجه به افزایش تقاضای تحصیل از سوی ایرانیان، از اداره مهاجرت خواستند تا برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به این متقاضیان ایرانی ویزا ندهند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ترکیه احمد داوودوغلو نخست وزیر جدید ترکیه روز جمعه هفتم شهریور اعضای کابینه جدید دولت ترکیه رو معرفی کرد. کابینه‌ای که بدون تغییری چشمگیر در قیاس با کابینه رجب طیب اردوغان قرار کار خودش رو آغاز کنه. از مهمترین وظایف این کابینه جدید ایجاد زمینه مناسب برای تغییر قانون اساسی در مورد قدرت اجرایی ریاست جمهوری، پیش برد گفتگوهای صلح با کردها و همچنین ارائه طرح‌های اقتصادی برای افزایش توان اقتصادی ترکیه است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه سابق ترکیه روز پنجم شهریور در جای رجب طیب اردوغان نشست و ریاست حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور ترکیه را بر عهده گرفت و نخست وزیر تازه این کشور شد. نخست وزیری که گفته می شود تفاوت چندانی با سلف خود آقای اردوغان ندارد. احمد داوودوغلو روز جمعه هفتم شهریور پس از جلسه ای با رجب طیب اردوغان کابینه خود را چید. کابینه ای که گفته می شود در آن تغییر بنیادینی دیده نمی شود. زیا میرال کارشناس مسائل مربوط به ترکیه درباره ترکیب جدید کابینه به رادیو فردا می گوید
تغییر چندانی در کابینه جدید دیده نمی شه و در سیاست گذاری نوعی یک دستی دیده می شه. حزب عدالت و توسعه نمی خواد در 10 ماه آینده که ماهای سرنوشت ساز برای این حزب تغییر بزرگ و پرخطر ایجاد بکنه.
احمد داوودوغلو علاوه بر معاونان اول نخست وزیر، 9 وزیر تازه را نیز برای این وزارتخانه ها انتخاب کرده است: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشاورزی و وزارت گمرک و تجارت. وزرای وزارتخانه های عدالت، زنان و کودکان و امور مربوط به اتحادیه اروپا نیز تغییر کردند. زیا میرال کارشناس مسائل مربوط به ترکیه عدم وجود تفاوتی چشمگیر میان کابینه آقای اردوغان و کابینه آقای داوودوغلو را به انتخابات عمومی ترکیه نسبت می‌دهد که در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد و سرنوشت 550 صندلی پارلمان ملی این کشور و حزب حاکم را مشخص خواهد کرد. آقای میرال معتقد است که احتمال دارد نتیجه 2 انتخابات قبلی در ترکیه باز تکرار شود.
پیش بینی نتیجه انتخابات پارلمان ساده نیست، اما با توجه به انتخابات شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری که امسال برگزار شد، شاید بتونیم پیش بینی بکنیم که نتیجه مشابهی حاصل بشه. اما نکته مهم در این انتخابات این خواهد بود که چه میزان در این انتخابات مشارکت می کنند و این بستگی به گفتگوهای صلح آقای اردوغان با کردها داره. شاید اگر او کمی لحن خودش رو تغییر بده و این لحن دوستانه تر بشه، افراد بیشتری در انتخابات پیش رو شرکت بکنند.
آقای اردوغان به وضوح گفته است که تا تابستان آینده و زمان برگزاری انتخابات عمومی در رأس قدرت خواهد ماند و پس از آن نیز اگر حزب او، حزب عدالت و توسعه، اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست بیاورد، رئیس جمهوری را که در حال حاضر نقشی تشریفاتی دارد، صاحب قدرت اجرایی خواهد کرد، اتفاقی که برخلاف قانون اساسی ترکیه خواهد بود. میرال کارشناس امور مربوط به ترکیه در توضیح سازوکار این تغییرات به رادیو فردا چنین میگوید:
حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری برای اون که اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی رو تغییر بدن نیاز به کسب اکثریت صندلی‌های پارلمان دارن. بدون به دست آوردن اکثریت آرا نمیتونن رئیس جمهوری رو صاحب اختیارات اجرایی چندانی بکنن. شاید بتونن تبصره ها و لوایحی رو تصویب بکنن، اما در نهایت هیچ کدوم بدون تغییر قانون اساسی به رئیس جمهوری این قدرت رو نخواهد داد. همه چیز به انتخابات پارلمان بستگی داره، ولی در این حال باز هم هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی میفته، قانون اساسی چطور تغییر میکنه و رئیس جمهوری که صاحب اختیارات اجرایی شده دقیقاً چه میزانی قدرت خواهد یافت.
انتخاب احمد داوودوغلو برای رجب طیب اردوغان انتخابی چالش برانگیز بود. چه کسته سیاست‌های آقای داوودوغلو در مقام وزیر امور خارجه در قبال کشورهای همسایه و همچنین ربوده شدن 49 عضو کنسولگری ترکیه در موسل پس از آغاز پیشروی نیروهای داعش در شمال عراق و سقوط شهر موسل انتقادهای فراوانی را به همراه داشت. با این همه به نظر می‌رسد که احمد داوودوغلو با توجه به پیگیری سیاست‌های آقای اردوغان و همچنین ادامه برخورد با فتح‌الله گلن، فردی که به ادعای دولت ترکیه پشت پرونده فساد مالی علیه دولت اردوغان و کابینش بود، بهترین گزینه برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و بخش بعدی خبرها 8:30 دقیقه شد.